اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. یکی از بحث هایی که در رابطه با حادثه کربلا بعد از وقوع آن قابل توجه است، بحث مدیریت حضرت زینب در صحنه کوفه و شام تا بازگشت به کربلا است. خب حدود 40 روز بعد از عاشورا سفر اهل بیت به کوفه، شام و بازگشتشون به کربلا طول کشید. بنابراون روایاتی که 40 اول اهل بیت به کربلا برگشتند، که به نظر بنده روایات محکمی است. خب 40 روز مدیریت بحران، مدیریت حماسه بعد از کربلا کار ساده ای نیست. به قول مرحوم شیخ جعفر شوشتری، امام حسین در یک میدان جنگید، اونم میدان کربلا، اما زینب کبری در 3 میدان مبارزه کرد. یکی میدان کربلاست که پا به پای برادر بود، یکی میدان کوفه و سوم میدان شام. آقایان خواهران، میدانید وقتی میگیم بحران، بحران یعنی شرایط غیر قابل پیش بینی، شرایط غیر عادی، حوادثی که پیش میاد و اگر کسی نتونه خوب مدیریت کنه بحران زده میشه، خودش هم تو اون بحران غرق میشه. مثل اینکه مثلا شما فرض کنید تو یک شهری زلزله بیاد، حالا فرماندار اون شهر، استاندار اون شهر، رئیس حکومت خودشو ببازه، سیل بیاد یا وبا بیاد، یا شما یه تصادفی، شما راننده هستی، تصادفی کنید، خب عده‌ای رو از دست بدی، خودت هم مجروح باشی، ماشینت هم خراب شده باشه، اینجا اگه خودت رو باختی دیگه یه چیزی اضافه میشه به این مصیبت‌ها. لذا بحران یعنی حوادث ناگوار، گرفتاری‌های پشت سر هم، غیر قابل پیش بینی، که نیاز به یک مدیریت دقیق داره و این مدیریت یه اصولی رو میخواد که من 7 تا از این اصول رو برای شما میگم، اصولی که باعث شد زینب کبری بتونه این 40 روز مدیریت کنه این جریان کربلا رو و خودش در واقع مرعوب این بحران نشه. ببینید، من اول 2-3 تا آیه قرآن بخونم. تو قرآن کلمه زر رو داریم، زر، زاد و ر به معنای همون بحرانه، یعنی گرفتاری، یعنی سختی های شدید. من 2-3 تا آیه میخونم. یکیش راجع به حضرت ایوبه. و ایوبه از نادا ربه انی مسنی الضر. ایوب گفت خدایا بحران سراغ من اومد. دیگه یه آدم ثروتمند با امکانات و اولاد و بچه و زن، و یه مرتبه حیواناتش بمیرن، ثروت ازش گرفته بشه، خانوم بچهش مریض بشه، داغ ببینه، خودش به جا بیفته، یه لحظه ورق ایوب برگشت، یه مرتبه زندگیش زیر و رو شد. این آدم با این بحران اگه کنار نمی اومد زمین می خورد. ببینید چی گفت. گفت از نادا ربه، گفت خدایا انی مسنی الضر، من دچار بحران شدم، به هم ریختم، و انت ارحم الراحمین، تو که خدایت سر جاش ارحم الراحمینی، بالاخره عبور از این موج رو باید به من کمک کنی، و کمکم کرد، خدا رد شد.
ایوب رد شد از این بحران.
اصولا در زمان همه انبیا ما بحران دارد. مثلا حضرت موسی با بحران گوساله پرستی مواجه شد، حضرت صالح با بحران انکار قومش شطور رو کشتن، حضرت یونس همینطور. این یک آیه، گفتم کلمه یا زر به این معناست، بحران و گرفتاری. دو، قرآن می‌فرماید و اذا مس الناس ضر، وقتی به انسان‌ها بحران میرسه، خطر میرسه، گرفتاری‌های شدید میرسه، دعوا ربهم منیبین الیه، عده‌ای اینطورن که خدا رو میخونن، به سوی خدا بازگشت میکنن، سعی میکنن تو زندگیشون تکیگاهی برای خودشون فراهم کنند. و آیه دیگر از قول رسول خداست، فرمود ان ارادنی الله بضر، اگر بحران رو به من رو بیاره، خطرات منو تهدید کنه، هیچ کس نمیتونه این خطر رو رفع کنه جز خدا. هل هن کاشفات ضر، آیا شما میتونید این ضر رو از بین ببرید، کشف بحران کنید؟ خب با این مقدمه من بحثم راجع به بحران در بعد از کربلا، من با کربلا فعلا کاری ندارم، اونجا خود امام حسین هست. حادثه از عصر عاشورا رو ما داریم بحث میکنیم که زمام دست زینب کبرا و امام سجاد، به دلایلی زینب کبرا اینجا بیشتر نقش نشون داده، خاطر بیماری موقت امام سجاد. این هفت تا اصلی که من میگم اصول حاکم بر بحرانه، اصول غلبه بر بحرانه، اصولی است که موجب میشه انسان توی حوادث خودشو نبازه. گفتم یه وقت بحران برای کسی یه تصادفه، یه وقت داغ اولاده، یه وقت یه مریضی سخته دیگه. شما بیش از کربلا و بعد از کربلا که بحران ندارید. یه خانمی داغ بچه دیده، داغ برادر دیده، داغ برادرزاده دیده، اسیر شده، کتک خورده، تو مجلس دشمن آمده، سختی کشیده، حالا چجوری میتونه این بحران رو مدیریت کنه که به عبارت امروزی سوار بشه بر این بحران، دشمن از این سوء استفاده نکنه؟ یک، اصل اول خدا محوری است، این حاکم تو زندگی انسانهایی که دچار بحران میشن. آیاتش هم خوندم، اولین کاری که حضرت زینب کرد تو گودی قتلگاه، که از اینجا دیگه شروع شد مدیریت ایشون که برادر دیگه شهید شده، گفت اللهم تقبل منا هذا القربان، خدایا تو قبول کن. ببین پس من گله نمی کنم، شکوه نمی کنم، این یه عبادتی بوده به نام شهادت، چیزی هم بالاتر از شهادت نیست، پس اللهم تقبل منا هذا القربان. بعد میشه شب 11، یه شب سخت بحرانی، بچه های شهید تو بیابون، زنای شهید سراغ همسر میگیرن، یکی داغ جوان دیده، یکی داغ 6 ماهه دیده، خیمه های نیم سوخته، امام سجاد دچار بیماری، میره یه گوشه وای میسه، امام سجاد میگه اما عمتی لم تزل قائمه و تستغیث ربها، دیدم تا صبح هی با خدا حرف میزنه، آرامش میاره دیگه، این خودش این تو بحران خودش آرامش میاره. وقتی هم وارد مجلس دشمن میشه، دشمن مجلس رو به گونه ای چیده که اینا رو تحقیر کنه، زنها جلوی نامحرما، زنای خودشون پشت پرده، بلافاصله اللهم خذ به حقنا و انتقم من ظالمنا، خدایا حق ما رو بگیر از اینا، همش ببینید بحث خداست. این یکی از عوامل غلبه بر بحرانه. عامل دوم قرآن محوری است، خود پیغمبر فرمود فتنه زیاد میشه در آینده، که قطع لیل المظلم، مثل شب تاریک، چطور شب که میاد همه جا رو میگیره، یه روزی فتنه ها همه جا رو میگیره. الان شما نگاه کنید دنیا پر فتنه است، فتنه های سیاسی، اعتقادی، کشتن، دستگیر کردن، جنایت، دین های خرافی. خب وقتی فرمود فتنه ها به شما رجوع میکنه، فعلیکم بالقرآن، برید سراغ قرآن. امام سجاد فرمود اگر همه دنیا بمیرن اما کان معی القرآن، یه قرآن با من باشه وحشت نمیکنه. امیرالمومنین در خطبه 18 نهج البلاغه خیلی زیبا فرموده، فرماید این قرآن نوران لا تطفع، نوریه که خاموش نمیشه. این قرآن هدایتیه که گمراهی توش نیست. این قرآن درمانیه که درد توش نیست. الان درمانایی که آقایون از اطبا میدن خودشون میگن، رو اصلا رو داروان نوشته، گاهی میگه این دارو خواب میاره، نخورید موقع رانندگی. گاهی میگن این دارو پوکی استخوان میاره، این دارو برای معده ضرر داره، باش آب زیاد بخورید. خودشون میگن دارو عوارض داره. شما تو تمام این شربت ها و قرص های کاغذی است که یکی از حرفاش نوشته عوارض دارو. حضرت امیر میفرماید قرآن دارویی است که عوارض نداره. پس پناه به قرآن تو بحران آدمو آرام میکنه. به همین جهت هم سر امام حسین بالای نیزه قرآن خوان، تو مجلس یزید قرآن خوان. حالا شما ببینید حضرت زینب دو تا خطبه خوانده، یه خطبه تو شام خوانده، یه خطبه در کوفه، و با قرآن آرامش داده به خودش و یزید رو کوبیده. ببینید این آیاتو خوند، اینا رو مقابل یزید خوانده زینب کبرا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. یزید عاقبت تو این میشه که قرآن رو هم تکذیب میکنی، تو عاقبتت به انکار و شرک برمیگرده. خیلی جرأت میخواد یه زنی در مقابل هیئت حاکمه که ادعا میکنه مسلمونه، ادعا میکنه قرآن رو میخواد بیاده، چون یزید هم قرآن میخوند. آیه دیگه ای که این آیه رو شب عاشورا امام حسین هم خوانده، هم خواهر خوانده هم برادر. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم. فکر نکنید خدا به شما ظالما مهلت میده دوستتون داره، نه، مهلت میده پیمانتون پر بشه. لیزداد و اسما. آیه سومی که در مقابل یزید خوند، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. آیه چهارمی که در مقابل یزید خون، ضربت علیکم، البته قرآن هست علیهم، اینا رو برداشته از قرآن میدونیم ما. ضربت علیکم الذله والمسکنه، یزید خاری و مسکنت شامل شما خواهد شد. پس تو یک بحران اگر آدم بخواد بحران رو مدیریت کنه، اول تکیه بر خدا. خدا به پیغمبرم میگه، میگه همه دنیا بهت پشت کردن، ان تولوا فقل حسبی الله، آخر سوره توبه است دیگه، لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. دوم تکیه بر قرآن. حالا دیگه فرصت نیست، من آیاتی که ایشون در کوفه خوانده خدمت شما عرض کنم. این دومین نقش حضرت زینب در حادثه مدیریت کربلا بعد از اتفاقش، من بحثم از روز 11 به بعده، این 40 روز. سوم هدفمندی. اگر آدم بخواد یه بحران رو مدیریت کنه، بدون هدفش چیه. من یه مثالی میزنم، الان ما تو کشور خودمون با بحران اقتصادی مواجه. خب خیلی هم میگن آقا برید مذاکره کنید، صحبت کنید، کنار بیایید، مشکلات حل بشه. خب یه حرفیه، ولی باید دید هدف چیه. هدف رو هم در یک انقلاب یکی اونایی تعیین میکنن که هزینه کردن، مادر 4 شهید، مادر 3 شهید، خانواده شهدا، شهید حجاجی، اینایی که جون دادن، شهید بهشتی، شهید رجایی. یکی اون کسی که بنیان یک انقلاب رو میذاره و مردم ازش حمایت میکنن، امام. بالاخره این انقلاب رو امام ایجاد کرده، مردم هم ازش حمایت کرد. تا حالا هم کسی وای نزده بگه آقا ما نمیخوایم، پشیمان شدیم، آقا میخوایم برگردیم. نه، به هر حال تا این ساعت مردم پای نظام و امام ایستادند، انقلاب رو امام ایجاد کرده، شهدا برای جان. خب وقتی میریم تو وصیت نامه امام، وصیت نامه شهدا، میبینیم این هدف یکیش عزته، ذلیل نبودن، خار نبودن، زیر دست دشمن نبودن. مثل سعودی ها که راحت امریکایی ها اونا رو گاو خطاب میکنن، خیلی راحت اونها رو تحقیر میکنن. خب اگر هدف عزت شد، خب باید یه مقداری جنگ رو تحمل کرد، سختی رو تحمل کرد، مشکلات رو تحمل کرد. وقتی کسی هدف، زینب کبرا و اهل بیت و امام حسین، هدفشون این بود که اسلام بمانه با یزید بیعت نکنن و الا یه چراغ سبز امام حسین روز عاشورا نشون میداد کار تمام بود، نمیکشتنش. باشه من کاری با شما، شما حکومت تو بکن، ما هم یه بلهی میگیم میریم مدینه مسئله جواب بدیم، قرآن میخونیم، تفسیر میگیم. امام حسین میتونست با یک، خیلی هم بهش پیشنهاد دادن، اما نامه آوردن از مکه، ابن عباس اومد، دیگران اومدن، اما چیه که امام همه توانشو گذاشت برای اینکه آدم تو هدف نباید جلو پاشو ببینه، باید آینده رو ببینه، افق آینده، آیندگان قضاوت میکنن، امروز باید دید چه اتفاقی ایجاد کرد کربلا. حضرت زینب هدفش هدف امام حسینه، یعنی تحقیر یزید. لذا شما نگاه کنید وقتی وارد مجلس دشمن میشه، ما رأیت الا جمیلا، کربلا برای ما زیباست، هیچ ما ناراحت نیستیم از این اتفاقی که افتاده. خب اگر کسی شهادت، جان دادن برای زیبا بود، اسارت برای زیبا بود، نمیشد یه تهدیدش کرد. این ویژگی سوم زینب کبرا سلام الله علیها است که هدفمند بود. وقتی هدفمند بود انسان به اون هدفش که میرسه پیروزه. هدف حتما این نیست که آدم به حکومت برسه. امام حسین علیه السلام، شما ببینید، من توفیق باشتم دو سه روز تو این راهپیمایی اربعین برای سخنرانی رفته بودیم، واقعا این جمعیتی که در اینجا حضور داره، که یکی از نویسندگان غربی مقاله‌ای نوشته، من مقالهشو امروز میخوندم، انگلیسی ترجمه هم شده بود توی سایتا، یه برآوردی کرده که اینقدر جمعیت در یک کشور با این امکانات اگه حضور پیدا کنن چقدر هزینه داره. ایشون برآورد کرده بود آبشون، غذاشون، اسکانشون، ماشینشون، مجموعه یادم نیست یه رقم عجیبی که مطابق بودجه یک سال یک کشور میشه، بودجه یک سال یک کشور میشه، هزینه این جمعیت چند میلیونی است که در یک کشور جنگ زده، در یک کشور ضعیف بدون ساختارهای لازم حضور پیدا کن. بعد پایانش میگه این جز با معجزه نمیشه که این چنین مردمی در طلب اخلاص. خدا رحمت کنه مرحوم آقای کافی، میفرمود من 30 سفر از نجف به کربلا پیاده رفت. خب ایشون سنی هم نداشت وقتی از دنیا رفت، کمتر از 50 سالشون بود. من 30 سفر من از نجف به کربلا رفتم. وقتی ایشون تعریف میکرد تو راه غذا میدن فلان میکنن، حالا اون زمان، الان شما، من توی مسیر میدم مثلا یه بچه 10 ساله واسطه دستمال کاغذی میده، بیشتر از این وسعش نیست. پیرزنی وایساده خلال دندان میده، این وسعش انقدره. یکی هر کسی به اندازه وسعش سرمایه گذاری کرده. خب این هدفه که در واقع در بحران انسان رو آرام میکنه. چهارمین ویژگی حضرت زینب در بحران شجاعت و قاطعیته. این خیلی مهمه. ببینید یک جا یزید رو امیر خطاب نکرد، خلیفه خطاب نکرد، حاکم خطاب نکرد. خیلی جرأت میخواد جلوی دشمنی که تمام نیروهای مسلحش توی جلسه، برگردی بگی یا عدو الله، دشمن خدا. یه زنی باشه تو جلسه دشمن بگی یبن طلقا. یبن طلقا خیلی تحقیره، چون ابو سفیان جد یزید رو پیغمبر آزاد کرد، یعنی تو نوه اون کسی هستی که به دست جد من آزاد شد. یا یزید، یا عدو الله، یبن طلقا، نهایت شجاعته. یک کسی که حالا مقرور نشسته رو تخت خلافت، یزید 37 سالش بوده، خیلی جوان عیاش و مقروری بوده، کلی آدم دعوت کرده مانور بده، یه زنی بلند شه مثلا جلسه بگه انی لاستسقر قدرک و استعظم تقریعک، من اصلا تو رو آدم نمیدونم که با تو حرف بزنم، من اصلا خودم رو طرف تو نمیبینم، تو به تعبیر حالا که گفتم تعریف عرفیشو گفتم، اصلا تو لیاقت نداری که من با تو حرف بزنم. لاستسقر قدرک و استعظم. خب اینا کلمات ساده ای نیست که در مقابل دشمن زینب کبرا سلام الله علیها در مقابل هیئت حاکمه، کد کیدک، هر غلطی میخوای بکن، فوالله لا تمهو ذکرنا. این شجاعت که
اون گفت ما رهاش کنید، این دختر علی است، این دختر امیر المومنین. اینا توی بحران میتونه، یه مدیر شجاع میتونه از بحران عبور کنه، یه مدیر ترسو نمیتونه، خودشم مرعوب واقع میشه، خودشو میبازه. پنجمین اصل تو مدیریت اصل تسکین و آرامشه. یعنی اگر کشور یه دونه گندم هم نداشته باشه، یه رئیس حکومت یا رئیس دولت یا وزیر یا مسئول نباید اعلام کنه، باید حواسش جمع باشه، نباید مردم وحشت ایجاد کنه، نباید به مردم شوک وارد کنه. این خیلی مهمه که ایجاد شوک تو بحران خودش مسئله ساز. شما ببینید صبح 11 میان حرکت کنن، امام سجاد نگاش میفته به این بدنها، عشق میریزه، عمه جان اینا رو دفن نمیکنن، مگه اینا ما رو مسلمان نمیدانن؟ فرمود عزیز برادرم، مالی اراک تجود به نفسه، تو داری قالب تهی میکنی، آرام باش، اینا درست میشه، اینجا حرم میشه، زیارتگاه میشه، مردم میان زیارت، اینجاها اینطور نمیمانه. کاملا این، خب امام سجاد ولی خداست، امام، میدانه بدن امام رو زمین بودن یعنی چی، میدانه عرش خدا میلرزه. اما این جمله حضرت زینب آرامش داد به بچه ها، به زن ها نمیذاش. خودش امام سجاد میگه من، خب حضرت زینب سنی نداره، 50 خورده سنشونه، بعد کربلا خیلی زنده نمانده ایشون، اما امام سجاد میگه عمه جانم بعضی شبها دیگه نشسته نماز شب میخوان، عمتی تو سلیم جلوس، میگه من میفهمیدم این غذاشو میداد به این بچه ها خودش نمیخورد، لذا زانوهاش گیر نداشت وایسه، ولی این کارو میکرد برای اینکه این بچه ها گرسنه نمانن. خیلی زیبا، خیلی زیبا، هر بچه ای رو یه جوری، هر زنی رو یه جوری. اینها اصل تسکین و آرامش توی مدیریت. مدیران باید مواظب باشن مردم رو دچار وحشت نکنن. آقا 80 خورده زن و بچه 40 روز تو مسیر، باید اینا مدیریت بشن. این اصل آرامش علا به ذکر الله تطمئن القلوب است. ششم اصل عقلانیت. خب میدونید این جور جا جای احساس نیست. زینب کبری شب عاشورا یک لحظه به هم ریخت وقتی امام حسین خبر از شهادت خودش داد، یا دهر افن لکه من خلیلی، حضرت هم خواهرم آرام باش، قرار نیست شما خودتون رو از بین ببرید، من راضی نیستم، باید صبور باشی. تمام شد، گفت باش، دست ولایت رو سینش قول داد به امام حسین، قولش هم عمل کرد. شما روز عاشورا نگاه کنید، کنار بدن علی اکبر هست، قاسم هست، علی اصغر رو میارن هست، از نهر علقمه امام حسین میاد هست، بالای بلندی هست، اصلا صبح 11 ایشون همه رو سوار کرد، خودش هم اومد گریه تو گودی قتلگاه حرکت کرد، اجازه نداد. وقتی دروازه کوفه شروع کرد خطبه خواندن، مثل یه کسی که هیچ مصیبتی ندیده، اونقدر زیبا خطبه خواند. این عقلانیت باید بر احساس غلبه کنه. ما بدانید که خردورزی و خردمندی، این خودش تو مدیریت مهمه. آخرین نکته ای که عرض میکنم دیگه بحثم رو جمع کنم، اصل هفتم ولایت مداریه. خب زینب با 7 معصوم زندگی کرده، توفیق حضور در کنار 7 معصوم از 14 معصوم رو داشت، رسول خدا، امیر المومنین، حضرت زهرا سلام الله علیها، امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام باقر. یه چنین شخصیتی که زندگیش با بحران شروع شده، 5 سالش بوده جلو چشمش حمله کردن به خانهشون، مادرش بین در و دیوار قرار گرفته، کوچیک بوده، یتیم شده، 3 برادر تو خانه، ایشون کوچیکتر از 2 دیگه است، باید خونه رو مدیریت میکرده، اومده بالا با داستان امیر المومنین مواجه شده، رفتن به کوفه، جنگ جمل، صفین، آمدن از کوفه، صلح امام حسن، شهادت امام حسن، زندگیش با بحران بوده، ولی همیشه یه چیز تو زندگیش اصل بوده و اون این که تصمیم با امامه، با ولی خداست. لذا با همه ی علاقه‌ای که به امام حسین داره، خار به پای ابی عبدالله نمیتونه ببینه. وقتی آمد گودی قتلگاه و شمر جالسون علی صدره،
ابی عبدالله فرمود ارجعی الالفستاد، خواهرم برگرد. بلافاصله برگشت. ما باشیم ممکن نتونیم همسرمون و خواهرمون رو برگشت، رفت تو خیمه. تا امام حسین هم شهید شد ایشون از خیمه بیرون نیام. ببینید عصر عاشورا میاد خدمت امام سجاد. عزیز برادرم تصمیم با شماست. آقا فرمودن عمه جان علیکن نبل فرار، بگو فرار کنن توی بیابان ها. حضرت به دستور امام سجاد دستور فرار داد به بچه های ابی عبدالله. این مدیریت صبح 11 همینطور تو مجلس دشمن ملزا وقتی اون نانجیب امام سجاد رو تهدید کرد به قتل، آمد جلوی امام سجاد ایستاد، گفت منو به شهادت برسانید، اجازه نمیدم ولی خدا لطمه ای ببینه، اجازه نمیدم حجت خدا. این دختر علیست با این روحیه. حالا با مسافرت 5-6 ماه طول کشید. ماه رجب امام حسین آمده بیرون، شعبان و رمضان و شوال و ذیحجه و ذیقعده و محرم، غریب 6 ماه مردم مدینه اینها رو ندیدند. حالا بهشون خبر دادن این کاروان داره بر میگرده. اما چه کاروانی؟ نه حسین داره، نه عباس داره، نه علی اکبر داره. امام سجاد بشیر رو صدا زد، فرمود ما همینطوری وارد نشیم، تو برو آماده کن، زمینه این مصیبت رو فراهم کن، مردم بدونن ما بی حسین داریم برمیگردیم، ما بی عباس داریم برمیگردیم. فرمودن شعر بلدی؟ گفت بله آقا. آقا فرمود برو. وارد مدینه شد، دورش رو گرفتن، گفتن بشیر شنیدیم قافله داره برمیگرده. گفت بله. خارج مدینه چادر زدن، الان میان، من اومدم مردم رو جمع کنم، آماده کنم. مادر عباس ام البنین آمد جلو، بشیر به او یه خبر جداگانه داد، گفت خانم 4 تا بچه هات کربلا شهید شده. گفت بشیر کلهم و من تحت الخضراء به فداء الحسین، همه ی بچه های من به فدای ابی عبدالله، به من بگو حسین چی شده. گفت بانوی بزرگوار، من قول دادم خبر امام حسین رو کنار قبر پیغمبر بدم، بیایید اونجا. خوب که مردم جمع شدن کنار قبر پیغمبر، دو بیت شعر خوند، گفت یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، قتل الحسین فادمی مدرار. مردم مدینه، من جا شما باشم دیگه مدینه نمیمانم، چون مدینه دیگه حسین ندارد، حسین از مدینه دیگه رخت بربست. اما اگر به من بگید حسین چی شده، براتون خلاصه میگم. الجسم منه به کربلا مزرجو، بدنش کربلا ماند مقابل آفتاب، و رأس منه علی القنات یدارو، اما سرش هنوز بالای نیزه هاست، از این شهر به اون شهر، و رأس منه علی القنات یدارو. هر کجا نشستید با جابر ابن عبدالله هم صدا بشید یا حسین.